السوء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
یا کسی که دعای مضطر را اجابت می کند و گرفتاری را برطرف می سازد و شما را خلفای زمین قرار می دهد، آیا معبودی با خداست؟ کمتر متذکر می شود.
اگر یه آدم ثروتمندی به ما می گفتش که از من بخواید بهتون می دم، چقدر آرامش بخش بود برای ما. غنی مطلق به ما فرموده ادعونی استجب لك.
وقال ربكم ادعونی استجب لكم.
دعای هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست این دعا، یا من تحل به وعد المکاره و یوتوبی حد الشدائد. این دعا دعای خیلی خوبی است، خوش مضمونی است. با توجه به معنا این دعا رو بخونند و از خدای متعال بخوان با این الفاظ زیبا.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل به وعد المکاره و یا من یوتوب به حد الشدائد يا من يلتمس منه المخرج لا روح الفرج.
ای آن که گره کارهای فرو بسته به سرانگشت تو گشوده می شود و ای آن که سختی دشواری ها با تو آسان می گردد و ای آن که راه گریز به سوی رهایی و آسودگی را از تو باید خواست.
ذلت لقدرت کسرا و تسببت به لطف کل اسوا و جرا به قدرت کل قضا و مدت علا ارادت کل اشیا.
سختی ها به قدرت تو به نرمی گرایند و به لطف تو اسباب کارها فراهم آیند. فرمان الهی به نیروی تو به انجام رسد و چیزها به اراده تو موجود شود.
فهیا به مشیت کدون قول که معتبرم و به ارادت کدون نهی که منزجرم.
و خواست تو را بیان که بگویی فرمان برند و از آن چه خواست تو نیست بیان که بگویی رو بگردانه.
انت المدعو للمهمات و انت المفزع فی الملمات.
تویی آن که در کارهای مهم بخوانندش و در ناگواری ها بدو پناه برند.
لا يندفع منها الا ما دفعت ولا ينكشف منها الا ما كشفت.
هیچ بلایی از ما بر نگردد مگر تو آن بلا را برگردانی و هیچ اندوهی برطرف نشود مگر تو آن را از دل برانی.
وقد نزل بی یا رب ما قد تکعدنی ثقلم و لما بی ما قد بعدنی خملم.
ای پروردگار من، اینک بلایی بر سرم فرود آمده که سنگینیش مرا به زانو در آورده است و به دردی گرفتار آمده ام که با آن مدارا نتوانم کرد.
و به قدرت که اوردت و غلیم و به سلطان که وجهت و الیم.
این همه را تو به نیروی خیش بر من وارد آورده ای و به سوی من روان کرده ای.
فلا مصدر لما اوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما اغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت.
آنچه تو بر من وارد آورده ای هیچ کس باز نبرد و آنچه تو به سوی من روان کرده ای هیچ کس بر نگرداند. دری را که تو بسته باشی کس نگشاید و دری را که تو گشوده باشی کس نتواند بست. آن کار را که تو دشوار کنی هیچ کس آسان نکند و آن کس را که تو خار گردانی کسی مدد نرساند.
فصل علی محمد و آله و افتح لی یا رب باب الفرج بطولک و اکسر عنی سلطان الهم بخولک.
پس بر محمد و خاندانش درود فرست، ای پروردگار من به احسان خیش در آسایش به روی من بگشا و به نیروی خیش سختی اندوه هم را در هم شکن.
و انلنی حسن النظر فی ما شکوتم و ادبنی حلاوت الصنع فی ما سألتم.
و در آنچه زبان شکایت بدان گشوده ام به نیکی بنگر و مرا در آنچه از تو خواستم شیرینی استجابت به چشان.
و هب لی من لدنک رحمتا و فرجا هنیام و جعل لی من عندک مخرجا و حیام.
و از پیش خود رحمت و گشایشی دلخواه به من ده و راه بیرون شدن از این گرفتاری را پیش پایم نه.
ولا تشغلنی بالاهتمام عن تعاود فرودک و استعمال سنتک.
و مرا به سبب گرفتاری از انجام دادن واجبات و پیروی آیین خود باز مدار.
فقد ذقت لما نزل بی یا رب درام و امتلعت بخمل ما خدث علی همام و انت القادر على کشف ما منیت به و دفع ما وقعت فی.
ای پروردگار من، از آنچه بر سرم آمده دلتنگ و بیتاقتم و جانم از آن اندوه که نصیب من گردیده آکنده است و این در حالی است که تنها تو می توانی آن اندوه را از میان برداری و آن چرا بدان گرفتار آمده ام دور کنی.
ففعل بی ذالک و الم استوجبه من کم یا دل عرش العظیم.
پس با من چنین کن اگرچه شایسته آن نباشم ای صاحب عرش بزرگ.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آرزوی قبولی طاعات، عبادات، نماز اول وقت و راز و نیاز و مناجاتتون به درگاه خدای متعال رو داریم. لطفاً در این لحظات ناب و ملکوتی بنده حقیر، همکاران خوبم در رادیو معارف و همه ملتمسین دعا به ویژه بیماران رو دعا بفرمایید. افتخار داریم در خدمت شما باشیم از پخش شبکه رادیوی معارف در نیمروز دوشنبه هفتم تیر ماه 1400 شمسی و هفدهم ذیقعده 1442 هجری قمری. ساعت 13:40 دقیقه است. از شما عزیزان دعوت میکنم به مدت 10 دقیقه برنامه پارسایان رو بشنوید با موضوع مروری بر سیره اخلاقی علما و بزرگان.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت
از خود خبر ندارد، آشفتگان مویت از خود خبر ندارد.
پارسایان
بر درگه تو بهریز از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از صفات رذیله‌ای که در شریعت مقدس اسلام به شدت از اون نهی شده مسئله غفلت است. وجود مبارک امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام می فرماین الغفلتو زلالتون. اگر انسان مبتلا به رذیله غفلت بشود قطعا و حتما به گمراهی و زلالت و بیراهه کشیده می شود. فیا لها حسرتن علا کل ذی غفلتن ان یکون عمره علیه حجتن و ان تؤدیه ایامه الی الشقوه. وجود مبارک حضرت می فرماین ای دریغا بر غافلی که مدت عمرش بر علیه او دلیل می شود و حجت می شود و روزهای عمرش او را به بدبختی و هلاکت می کشاند. فافق ایها الصامع من سکرتک، ای شنونده ای که کلام مولا رو میشنوی، از مستی غفلت بیرون بیا و استیقظ من غفلتک، و از خواب غفلت بیدار شو. من طالت غفلته تعجلت هلاکته. حضرت فرمودن اون کس که غفلتش طولانی شود خیلی زود به هلاکت میفتد و از بین میرود. اما در مقابل این صفت رذیله غفلت از همین باب یک صفت حسنه است که در دین مقدس اسلام از اون خیلی تعریف شده و مؤمنین رو توصیه به التزام به این صفت فرمودن، و اون مسئله تغافل هست. تغافل با غفلت فرق دارد. غفلت یعنی عدم هوشیاری و نادانی، اما تغافل یعنی انسان رند باشه، هوشیار باشه، بفهمد اما خودش متعمدن خود رو به غفلت بزند و به روی خودش نیار. تغافل نفهمیدن نیست، بلکه نادیده گرفتن است. در دین مقدس اسلام به صفت تغافل خیلی توصیه شده. مؤمن باید اهل تغافل باشد. بسیاری از مسائل زندگی که با اونها مواجه می شود و به او اصابت می کند اونها رو نادیده بگیره، ناچیز بگیرد، با اونها به صورت تغافل برخورد کند که انه همچین قضیهی واقع نشده، همچین اتفاقی نیفتاده. در روایت آمده است که ان العاقل نصفه احتمال و نصفه تغافل. اگر ما شخصیت یک انسان عاقل تام رو بسنجیم میبینیم که نیمی از شخصیت او رو احتمال یعنی تحمل و بردباری در مقابل مشکلات تشکیل میدهد و در مقابل نیم دیگر شخصیت او از تغافل پر شده است. تغافل یعنی او خیلی از مسائل رو میفهمد اما نادیده میگیرد و خیلی راحت از کنار اونها عبور میکنه. وجود مبارک امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در یک بیان نورانی فرمودن من اشرف الاعمال الكریم غفلته اما یعلم. از بهترین اعمال انسان کریم این هست که خود رو به غفلت میزند. اونی رو که میبیند، اونی که میشنود، اونی که به خوبی درک میکند اما با غفلت و تغافل با او برخورد میکند. خدا رحمت کند مرحوم میرزای شیرازی رحمت الله علیه در اون ایامی که در سامرا مشغول به تدریس و طلب پروری بودن و مرجع علل اطلاق جهان تشیع بودن، بین یه عده از اهل سامرا درگیری مختصری اتفاق افتاد که کم کم گسترش پیدا کرد، به طوری که عده زیادی در اثر این درگیری تحریک شدند و بعد هم به علت سوء تفاهمی که شده بود جمعیتی اومدن دور خانه میرزای شیرازی و خانه این مرد بزرگ رو سنگباران کردند. اشاعر مختلفی که اطراف بودن با خبر شدن این جسارتی که به محضر میرزای شیرازی شده، اومدن پیش ایشون و گفتن آقا شما اگر اجازه بدید ما همه اونهایی که به ساحت مقدس شما بی‌ادبی کردند رو سرکوب میکنیم. مرحوم میرزا نمیپذیرند، میفهمونن مسئله خاصی اتفاق نیفتاده. کم کم این دعوا و درگیری بالا میگیره، حتی روزها و انگلیزها مطلع میشن از این جو اختلافی که بین مسلمانها ایجاد شده بود، نیت سوء استفاده داشتن، حرکت میکنند از بغداد به سامر را میان و از مرحوم میرزا تقاضا میکنند که یک حرکتی، یک واکنشی نشون بدن. ایشون خیلی عالی میفرمایند نه، مسئله مهمی اتفاق نیفتاده، اینهایی که شما میبینید مردم شهر همه فرزندان من هستند، با هم نزاع کردند، ممکنه دوتا برادر خیلی به هم نزدیک هم سر یک مسئله با هم درگیر بشن، اینها فرزندان من هستند و مسئله نیست که من بخوام با اونها برخورد کنم. مرحوم میرزا انقدر کریمانه و بزرگوارانه با این مسئله برخورد فرموده بودند، یک اهانتی که به ایشون شده بود چقدر زیبا با تغافل این رو هضم فرمودند که در اثر این بزرگواری الفت و محبتی بین تمام مردم شهر ایجاد شد تا اواخر پیرمردهای اهل سامر را که از اون قضیه خاطره ای داشتن میگفتن نحن طلقا، ما آزاد شده های به دست میرزای شیرازی هستیم. او میتوانست در اثر این عمل هر برخوردی که بخواهد با ما انجام بدهد، اما با تغافل از کنار این مسئله گذشت، نادیده گرفت، این مسئله رو به روی خودش نیاورد. یه موقع یه شخصی اومد محضر مرحوم میرزای شیرازی رحمت الله علیه، از ایشون تقاضای نماز استیجاری کرد. مرحوم میرزا نمیشناختن این شخص رو، لذا امتناع فرمودن که به اون نمازی بدن. اون هم خیلی ناراحت شد، ایستاد و مدتی اهانت کرد به محضر ایشون و رفت. مرحوم میرزای شیرازی هیچی به اون شخص نگفتن. بعد از مدتی که دوباره احتیاج مالی پیدا کرده بود، اومد از شیخ کمک طلب میکرد، اطرافیان گفتن آقا یه شخص فاسقه، این یه موقعی به شما اهانت کرد. مرحوم میرزا فرموده بودن که من اصلا نشنیدم کلماتی که اون شخص اون روز به من گفت. این صفت، صفت تغافل است که مؤمن بسیاری از مسائلی که با آنها مواجه میشود بفهمد، درک کند، اما خود رو به غفلت بزند و اونها رو نادیده بگیرد. در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده است که حضرت فرمودند صلاح تمام عشیره ها با هر دسته از مردمی که میخوان ارتباط داشته باشن این هست که اونها ظرف وجودی خودشون رو از دو چیز پر کنن. حضرت تعبیر به یک مکیالی فرمودن، ظرف وجودی اونها دو سومش از فطانت و زیرکی و رندی پر شود و یک سوم این ظرف از تغافل. انسان مؤمن خیلی از مسائل رو میفهمد، اما فهم بالای او باعث میشه که با تغافل از کنار این مسئله ها بگذرد، خودش رو به نفهمیدن میزند، نادیده میگیرد قضایا رو. انشاءالله که توفیق اتصاف به این صفت حسنه رو همه ما پیدا کنیم. والحمدلله رب العالمین.
عیده القم عشق از برای من و تو، عیده عیده قم عشق از برای من و تو، سر در خط او نه، سر در خط او نه که سزای من و تو.
برنامه پارسایان رو با موضوع سیره اخلاقی علما و بزرگان شنیدید، انشاءالله که مورد استفادتون قرار گرفته باشه. دوستان عزیز، در هفته قوه قضاییه هستیم، قوه‌ای که وظیفه اجرای عدالت رو به عهده گرفته و عدالت از آرمانها و آرزوهای دیرین جامعه بشریه. در اصل 156 قانون اساسی وظایف قوه قضاییه بیان شده. وظایفی مثل رسیدگی و صدور حکم در مورد شکایات، احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. درود می‌فرستیم به روح مطهر شهید بهشتی و همه شهیدانی که در قوه قضاییه به اسلام و انقلاب خدمت کردند. هفته قوه قضاییه رو به همه کارمندان و متولیان امر قضا تبریک می‌گیم و آرزومون اینه که با همت و تلاش دوچندان این عزیزان و دیگر مسئولان نظام اسلامی، عدالت در همه ابعادش در ایران اسلامی ما اجرا بشه.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى بر عدل و احسان خدا خدا بخیشا ز اموال بذل و عطا بخیشان ز اموال بذل و عطا.
اگر از مردم معمولی معنای عدالت را بپرسید خواهید دید یک عده مفاهیم عاطفی را به شما میگوید و شاید از عدالت خوشایندی را بفهمد. چیز که خوشایند است عدالت است، مخصوصا خوشایند خود او باشد. اگر روزی فرا رسد که عدالت سراغ او را بگیرد و بگوید حق این فرد یا حق این جامعه را بده و برای دادن حق مجبور باشد که ضرری را متحمل شود، قطعا او را عدالت نمی داند زیرا بر ضرر اوست. در صورت که عدالت حقیقتی است که اگر روزی بالزنان به سراغ ما آمد و به سود ما بود، روزی هم پرزنان سراغ ما را میگیرد و به ضرر ما خواهد بود. در هر دو صورت عدالت است. ولی مردم عامی متاسفانه از این کلمه این معنا را درک نمی کنند که عدالت رفتار مطابق قانون است، چه بخواهی چه نخواهی، چه خوشت بیاید چه ناخوشت بیاید. عدالت قوامش با تمایلات و خواسته های شخصی ما نیست.
هموطن یارا راه فردا را هرچه بهتر بسازی هرچه بهتر بسازی، همراه خورشید از شب تردید صبح باور بسازی صبح باور بسازی.
با هم میخوانی
شانه به شانه چه عاشقانه،
مانی تو جاودان ای ایران،
ایران آباد ایران آزاد، ایران ای یادگار خورشید، ایران ای ماندگار جاوید. هموطن یارا راه فردا را هرچه بهتر بسازی هرچه بهتر بسازی، همراه خورشید از شب تردید صبح باور بسازی.
با هم میخوانی
شانه به شانه خانه به خانه،
مانی تو جاودان ای ایران،
ایران آباد ایران آزاد، ایران ای یادگار خورشید، ایران ای ماندگار جاوید.
بله، در بخشی که تقدیمتون کردیم بخشی از کلام مرحوم علامه جعفری رو درباره عدالت شنیدید. یک بار دیگه هفته قوه قضاییه رو به همه خدمتگزاران متعهد این مرز و بوم در عرصه حساس قضا تبریک میگیم. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه های نوبت نزدیک میشیم. بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران بزرگوارم، آقایان سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، محسن مهابادی صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش از حضورتون مرخص میشیم. شما عزیزان رو به خدای متعال میسپاریم و دعوت میکنم حسن ختام برنامه های نوبت رو بشنوید. پیام ولایت برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
قوه قضاییه نیاز دارد به بهره‌گیری از دانش‌ها و دانشمندهایی که کارشون دانش قضایی فقط نیست. حالا مثلا در همین زمینه پیشگیری از جرم، خب زمینه‌های جرم بعضن روانشناختی است، بعضن اقتصادی است. این رو کسی که صرفاً دانش قضایی داره مشکل بتوانه بشناسه تا بتوانه حل کنه. این رو شما طبعا احتیاج دارید به افرادی که در زمینه روانشناسی جمعی، روانشناسی فردی دارای دانش باشن، آگاهی باشن، یا در زمینه این مسائل اقتصادی درست بدانند که چه چیزی بستر وقوع چه حادثه‌ای و چه مشکلی یا چه راه حلی است. اینها رو اگر چنانچه استفاده نشود از نخبگان حوزه و دانشگاه در دانش‌های دیگر، طبعا قوه قضاییه نخواهد توانست کار رو اونچنان که باید شاید دنبال کنه. یا همین احیای حقوق عامه که گفته شد، خب تعریف حقوق عامه چیز آسانی نیست، این خودش محل اختلافه که حقوق عامه چیست. اینه طبعا کسانی که تخصص در این بخش از حقوق دارند میتوانند برای شما اینها رو تبیین کنند و روشن کنند. البته من شنیدم که در جهت ابهام زدایی از مفهوم حقوق عامه دادستان محترم کل کارهایی کردن و مصادیق روشنی رو از حقوق عامه رو مدون کردن و مشخص کردن که اینا به عنوان حقوق عامه است. از جمله مثلا مسئله محیط زیست را، یا واگذاری بدون دقت واحدهای تولیدی را، همین کاری که حالا رئیس محترم قوه دنبال میکنن، بسیار هم کار درست و به جاییست که گاهی اوقات میشه این کار به ظاهر کار فردیست اما در واقع یک کار جمعی و مربوط به حقوق عامه است. واگذاری مثلا مراکز تولیدی، بنگاه‌های تولیدی با عدم دقت به آدم‌هایی که یا ناصالحند، ناشایستند، یا اینکه ناتوانند مثلا، خب این منجر خواهد شد به این که ناگهان یک ضربه اساسی به کل تولید در کشور بخوره. این دیگه مربوط به یه نفر و دو نفر نیست، این حقوق عامه است. رسیدگی به این قضیه بنابراین یه امر مهم و لازمی است و به نظر من پس از دانش‌ها و دانشمندهای بخش‌های مختلف هم قوه قضاییه در باب تحول باید استفاده کنه. این هم یک نکته.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبسرین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.